اگر در جوامع بشری قرآن حاکم باشد، هم سعادت دنیا هست، هم علو معنوی هست. راه سلامت را، راه امنیت را، راه امنیت روانی را قرآن به روی ما باز میکنه، راه عزت را قرآن به روی ما باز میکنه. اگر با قرآن آشنا بشیم، با معارف قرآن انس پیدا بکنیم و فاصله خودمون را با اون چیزی که قرآن برای ما خواسته است بسنجیم، حرکت ما سریعتر خواهد بود، راه ما روشنتر خواهد بود. هدف اینه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد و على آله الطيبين الطاهرين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین. به خواست خدا بحث امروز سوره مبارک اعلا هست. سوره اعلا یه تفاوت کوچکی با سوره های قبلی داره و اون این که در یک نگاه مفهومی آیات سوره به سه دسته تقسیم میشه. تا اینجا سوره ها دو دسته بود. دسته اول مفهومی آیه یکم تا پنجمه. در آیه یکم تا پنجم اون چه که سیر مفهومی را در واقع رقم زده معرفی الله، معرفی پروردگاره، افعال خدا شمرده شده، منتها همش در دامنه یه دستور. اول این آیات اومده سبح، سبح یه دستوره، تسبیح کن. بعد فرموده اسم ربک، اسم پروردگارت را. دیگه در ادامه تا خود آیه 5 او رب را معرفی کرده. این ربکی که گفتیم اسم او را تسبیح کن، او کیه؟ الاعلا، این توصیفه. الذی خلق فسوا، این یکی دیگر از توصیفات و توضیحاته. والذی قدر فهدا، والذی اخرج المرعا فجعله غثاء. تمام اینا بیان اوصاف و افعال اون پروردگاری است که آیه اول پیغمبر گرامی اسلام را فرمان داده به تسبیح اسم اون پروردگار. این دسته اول. اما اول آیه ششم دیگه معرفی اون پروردگار تمام شده، اون دستور به تسبیح هم تمام شده، شروع یک سیر مفهومی جدیده. این سیر مفهومی جدید مربوط میشه به وحی، مربوط میشه به تبلیغ، دریافت وحی، تبلیغ وحی، تذکر دادن و اشاره‌ای به عکس العمل مردم در قبال تذکرات پیغمبر خدا. من اگر بخوام توی این نگاه اولیه اون اتصال مفهومی رو در سیاق دوم عرض کنم خدمتتون، یه مقدمه اول هست، اون اینه سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء الله انه یعلم الجهر و ما یخفا. حالا اینا رو بعدم بیشتر ریزتر توضیح میدم. دو، و نویسر و که لیل بفرمایی یسرا. دو تا مطلب را خدا خطاب به پیامبرش بیان فرموده، یک سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء الله انه یعلم الجهر ما یخفا، دو و نیسرک للیسرا. بعد در دامنه این دو تا دستور خدا فرمان داده به پیغمبرش که فذکر، تذکر بده، این نفعت ذکرا، بدون تردید تذکر سودمنده. بعد در ادامه انسانها را نسبت به تذکر پیامبر به دو گروه تقسیم کرده، ذکر سیذکر و ببینید سیذکر و، یعنی تو تذکر بده به زودی تذکر تو را خواهد پذیرفت چه کسی؟ من یخشا، هر کس که خشیت داشته باشد، و یتجنبها. یتجنبها یعنی چی؟ یعنی از تذکر تو دوری خواهد کرد چه کسی؟ الاشقا. بعد اشقا رو معرفی میکنه، الذی یصل النار الکبرى ثم لا يموت فيها ولا. این در واقع سیر آیات 6 تا 13 که اونها رو در یک دسته قرار داده، یک دسته مفهومی کرده. و دسته سوم به این شکله که اولا میفرماید قد افلح، قد افلح من تزکا، چه کسی به فلاح رسید؟ اون کسی که تزکیه شد، پاک شد. فقط همین؟ نه، این به علاوه میذارم، و ذکر اسم ربهی، و اسم پروردگارش را یاد کرد. فقط همین؟ نه، به علاوه میذارم فصلا، کسی که تزکیه شد، اسم پروردگارش را یاد کرد و نماز گذاشت، اون به فلاح و رستگاری رسید. خب حالا یه کسانی هستن که تزکیه نمیشن، اسم خدا را یاد نمی کنن، نماز هم ندارن، در نتیجه به فلاح هم نمی رسن. چرا؟ میگه بل تؤثرون، خطاب به اونا میگه، بل تؤثرون الحیات الدنیا، یعنی شماها، این آیه خطاب به مخاطبانش میگه، شماها زندگی دنیا را ترجیح میدید، چون زندگی دنیا را ترجیح میدید لذا تزکیه نمیشوید، یاد خدا نمی کنید، نماز هم نمی خونید، در نتیجه به سعادت و فلاح نمی رسید. بل تؤثرون الحیات الدنیا، این بل این آیه رو ارتباط میده به قبلش، یعنی شما به جای این کارا اومدید دنیا را انتخاب کردید. حالا آیا کار خوبی کردید؟ میگه نه. چرا؟ والآخرتو، بفرمایید، والآخرتو خیرون و ابقا. خب این شما حیات دنیا را انتخاب کردید در حالی که آخرت بهتر و باقی تره. این مطلب روشن از اول قد افلح تا اینجا سیر مفهومی روشنه. بعد همه رو میبریم زیر یه آکولادی، میگیم ان هاذا همانا این، یعنی همین حرفی که از اول قد افلح تا اینجا گفتیم، همین فرمولی که ارائه دادیم، ان هاذا لفی الصحف الاولى، این سخن که رستگاری در تزکیه شدن است، در یاد کردن اسم خداست، در نماز به جا آوردن است، و این که شماها چون دنیا را انتخاب کردید موفق به اینها نمیشید و رستگار نمیشوید، این سخن اولین بار نیست که قرآن مطرحش کرده باشه، بلکه این سخن در صحیفه های گذشته هم با بوده این نهاذا لف الصحف الاولا، کدوم صحیفه ها؟ صحف ابراهیم و موسی. پس ببینید در این آیات هم خدا برخلاف دو دسته قبلی که دو دسته قبلی خطابش به کی بود؟ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اما این آیات خطاب به مردمه. آهای مردم، اگر رستگاری میخواید، اگر فلاح میخواید، باید پاکی را بپذیرید، تزکیه بشوید، باید یاد خدا باشید، باید اهل نماز باشید. اما شماها چون حیات دنیا را برگزیدید موفق به اینها نمیشید، در نتیجه به سعادت هم نمیرسید. این حرفی هم که داریم بهتون میگیم اولین بار نیست که میگیم، این حرف در تمام صحیفه های آسمانی گذشته این حرف گفته شد. منظور صحیفه موسی علیه السلام، صحیفه ابراهیم علیه السلام، اونجاها گفتیم این حرف را. پس این دسته سوم خطاب به مردم. پس این سوره سه دسته شد. دسته اول آیه یکم تا پنجم خطاب به پیغمبر است، اما سیر مفهومی مربوط به معرفی افعال و اوصاف خدا در دامنه فرمان به تسبیح. در دامنه فرمان به تسبیح آیات تا آیه پنجم پروردگار را معرفی می کند. این دسته اول. دسته دوم بازم خطاب به پیغمبر خداست، اما دیگه معرفی پروردگار در دامنه فرمان به تسبیح نیست، بلکه بیان دو تا مقدمه است. مقدمه اول سنقرئ که، مقدمه دوم و نویسر که، بر پایه این دو مقدمه یک فرمانی داده می شود، فذکر، و در دامنه این فرمان از دو گروه خبر داده می شود، گروه اول تذکر پذیران، گروه دوم تذکر گریزان. خب این شد دو گروه، این هم دسته دوم. دسته سوم چی شد؟ بازم این بار خطاب به مردم است. میخواد به مردم بگه راه رستگاری چیه و چرا شما مردم موفق به رستگاری نمیشید، به خاطر انتخاب حیات دنیا موفق به رستگاری نمیشید. و این فرمول، یعنی فرمول رستگاری و سر ناکامی در اجرای این فرمول، در کتابهای قبلی آسمانی هم آمده، در کتاب موسی و کتاب عیسی علیه السلام. این سه دست. حالا ما هر کدوم از این دسته ها را، یعنی متدبر چیکار میخواد بکنه؟ شما در واقع توی یه مرحله از مطالعتون بعد از اینکه آیات را فهمیده بودید، قرار بود که ارتباط مفهومی آیات را تعقیب بکنید و دسته های مفهومی رو هم تشخیص بدید. اما مرحله بعد چیه؟ مرحله بعد اینه که هر دسته ای را ما بیایم مفهومش رو به صورت منسجم دریافت کنیم. این الان برای ما سوال اینه، دسته اول که خطاب به پیغمبر خدا از تسبیح سخن گفت، چرا؟ چی بود مقصود این دسته؟ حرف خدا اینجا چه بوده؟ دسته دوم، نه، تسبیح مفهوم حرف خداست، خواهیم بینیم مقصودش چی بود؟ دنبال چی بود؟ چرا فرمانه به تسبیح داد؟ این چرایی را پیدا کردن یه بخشی از کار ماست. یه بخش از نگاه متدبر این است که مفاهیم آیات را تشخیص بده، دسته های مفهومی را تشخیص بده. یه بخش دیگر از کار متدبر اینه که به مقاصد توجه کنه، به چرایی آیات توجه کنه. این آیات دنبال چی بودن؟ آیات بعدی دنبال چی هستن؟ آیات بعدش؟ اگر شما نگاهتون رو به مقاصد، یعنی اهداف، اغراض، به مقاصد و اغراض نگاهتون رو اگر متوجه بفرمایید، اون وقت قهرن موفق میشید ارتباط دسته ها را هم به راحتی تشخیص بدید. این دقت لازم داره. البته همین رسیدن به مقاصد هم سرمایه متدبر برای تشخیص مقاصد هر دسته، بازم خود الفاظه، بازم خود آیاته. ما نمیخوایم بشینیم یه کناری یه مقصودی را از خودمون اختراع بکنیم. نه، ما مقصود را میخواییم از آیات کشف بکنیم، استفاده بکنیم. حالا بیایم دسته اول، سیاق اول، آیه یکم تا پنجم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلا. تسبیح کن اسم پروردگارت را که از همگان برتر است، که برترین است. اعلا یعنی عالی ترین، برترین. اسم پروردگارت را که برترین است تسبیح کن. ما تو این آیه دو تا دقت مفهومی لازم داشتیم که نمیدونم چه کسانی این دقت ها رو کردن. یک این که تسبیح یعنی چی؟ یکی از کلید واژه های این آیه تسبیحه. مفهوم تسبیح رو ما باید خوب بفهمیم. تسبیح یعنی تنزیه. تنزیه یعنی منزه دانستن، پاک شمردن، مبرا دانستن. تسبیح یعنی این که هر چرا که شایسته ذات پاک خدا نیست، هر صفتی را که نشون دهنده نقص باشه، هر صفتی را که نشون دهنده بفرمایید عیب باشه، هر صفتی را که حکایت کننده از نیاز باشه، این سه تا کلمه را به خاطر بسپارید: نقص، عیب، نیاز. هر صفتی را، اینو احسن، صفات سلبی، هر صفتی را که شایسته ذات پاک و کامل مطلق الله و پروردگار نیست، شما از او باید چکار کنی؟ از او باید مبرا کنی، خدا را از اونا مبرا بدانی، خدا را، پروردگارت را از اون اوصاف باید منزه بشماری. او همچین صفاتی نداره. خب این یه دقت بود. تسبیح یعنی این، مبرا دانستن، منزه شمردن. حالا این مبرا دانستن و منزه شمردن یه ظهور لفظی داره، یعنی میگی سبحان الله سبحان الله سبحان الله، این ظهور چیه؟ لفظیه. یه ظهور قلبی داره، یعنی تو قلبت و تو ذهنت و در جانت خدا را منزه میشماری. یه ظهور عملی داره، یعنی فقط او را میپرستی، فقط او را عبادت میکنی، جز در برابر او، در برابر کس دیگر سر تسلیم فرود نمی آوری، به هیچ وجه او را ضعیف در عملت، یعنی عمل تو حکایت نمی کند از اینکه خدا را ضعیف میدونی. مثلا بعضیا بر خدا توکل نمی کنن، یعنی عملا خدا را منزه نشمردن، یعنی توکل نمی کند، یعنی خدا را عملا منزه نشمرده. پس ببینید سه لایه دارد. الان من دارم چه کار میکنم این توضیحاتی که میدم؟ اینا همه یه دقت در معنی واژه کلمه واژه و کلمه تسبیح. این دقت ها وقتی به هم زمیمه میشن، فهم متدبر را از سوره دقیق تر و عمیق تر میکنن، و چون فهم متدبر از سوره دقیق تر و عمیق تر میشه، ارتباط ها را کشف میکنه در ادامه. حتی در سطح مونده و اصلا دقتی یا تأملی در معنی کلمات نکرده، خود به خود سرمایه برای مرحله بعدی نداره. میخواد ارتباط رو کشف کنه چجوری؟ دستخالی آخه. میگه سبه، خودش نمیدونه چی میگه، خیلی توجه نداره چی میگه. شما همه معلمید، میدونید بین فهم و درک فرقه. یه بار میفهمه آدم معنا را، اما یه بار درکش میکنه، درک میکنه جا میفته براش. آدم باید رو بعضی از واژه ها یه مطالعه ای کنه، معنی اون واژه رو برای خودش جا بندازه. خب معنی تسبیح دو تا توضیح دادم. توضیح اول به معنی منزه و مبرا دانستن ذات پروردگار است از اوصافی که حکایت کند از عیب، حکایت کند از نقص، حکایت کند از نیاز. استا توضیح دوم درباره تسبیح چی گفتیم؟ گفتیم سه تا ظهور دارد: ظهور در زبان، ظهور قلبی، ظهور عملی. اینا ظهورات تسبیح. خب اما یه دقت دیگه توی این واژه داریم، اون اسم ربک. سبح اسم ربک. اسم پروردگار، اسم کلن یعنی چی؟ ما توی محاوره خودمون یه کسی به دنیا میاد، یه کلمه ای را به عنوان علامت و نشانه اون فرد برای او تعیین میکنیم، به این میگیم چی؟ اسم. بچه را به دنیا میاد، اسم گذاری میکنیم. خیابان درست میکنیم، اسم گذاری میکنیم. میدان درست میکنیم، اسم گذاری میکنیم. مدرسه میسازیم، اسم گذاری میکنیم. اسم تو محاوره خود ما، تو فرهنگ خود ما، یعنی همون لفظ یا کلمه ای که نشانه است، علامت برای یه موجودی، برای یه حقیقتی، یه واقعیتی، اسم. حالا پروردگار عالم هم اسم دارد، اما اسم خدا جنسش با اسمای ما یکم فرق داره. اسمای ما فقط لفظه، میگیم علی، این است و لام است و یا، این اسم یه آدمیه، میگیم حسن اسمه. اما اسامی خدا وجود دارن، نشانه های خدا وجود عینی دارن، حقیقتی دارن در این عالم، واقعیتی دارن در این عالم، نه حقیقت، وقوع دارن. مثلا چی؟ اسم خدا کل جهان هستی که خدا خلقش کرده، اسم خداست. چرا؟ چون خدا را نشان میدهد، نشانه خداست، جهان هستی اسم خداست. قرآن اسم خداست. چرا؟ چون پروردگاری را که این قرآن کلام اوست نشان میدهد. انسانهای کامل اسم خدا هستند، اینا آینه های تمام نمای الهی هستند، اسم خدا اینان. اما آیا شما حالا میپرسیدن این کلمات که میگوید خالق، میگوید رازق، میگوید الله، میگوید حکیم، رحیم، اینا اسامی خدا نیست؟ چرا؟ اونایی که دقت در این معانی دارن اونا میگن اینا اسمل، بگی اسمل اسم است، اسمل اسم. یعنی برای خدا ما دو لایه اسم داریم، یک لایه اسامی از جنس موجودات وجودی، اسامی عینی که باید کمال داشته باشن. دونه دونه انسان‌های کامل اسم الله هن، جهان هستی به کلهی اسم الله هست، قرآن اسم الله هست. یه بارم کلماتی که حکایت کننده از یه واقعیت هایی است، مثل خالق، مثل رازق، مثل حکیم، مثل رحیم، اینا هم اسم الاسم است. حالا یه دقتی بود تو کلمه اسم. اینجا خدا به پیغمبرش میگوید سبح اسم ربک الاعلا، اسم پروردگارت را که از همگان برتر است منزه بشمار. این یه معنی داره. یه بار میگیم اسم الاسم منظور خدا بوده. یعنی چی؟ یعنی در کنار کلمه ای که اسم خداست، یعنی الله، صفتی نگذار که اون صفت شایسته اون الله، بگید نباشد. یعنی یه وقت نگو به نام الله بعد یه کلمه ای بگی که اون کلمه شایسته الله نیست. این میشه تسبیح اسم الاسم. اما یه بار اینه که نه، تسبیح اسم وجودی، یعنی افعال پروردگارت را، پروردگارت خلق کرده، خلق کردن اسم خداست. پروردگارت مثلا فرض بفرمایید هدایت کرده، هدایت کردن اسم خداست. افعال پروردگارت را یه وقت ناقص تصور نکنی، افعال پروردگارت را یه وقت معیب، یعنی عیبدار، اشکالدار تصور نکنی. خوب دقت کنید، کار داریم با این. الان برای ذهن همه ما سوال پیش میاد، چرا باید پروردگار به پیغمبرش بگه یه وقت فکر نکنی فعل من خدا، کار من خدا که نشون دهنده من است، که اسم من است، توش نقصه، توش عیبه؟ نه، کار من توش عیب نیست، فعل من درش عیب نیست. این سؤال داشته باشیم با خودمون، بریم جلو. بعد تو یک کلمه میفرماید که این پروردگار اعلاست، از همه کس و همه چیز بالاتر است. هیچ نقصی و عیبی به ساحت مقدس عالی او راه ندارد. بیام جلو، میگه الذی خلق فسوا، این اون کسی است که این پروردگاری که از تو خواستیم کار او را، اسم او را یعنی فعل او را، اسم او را یعنی اون حقیقت، اون اوصاف حکایت کننده از او را، این پروردگاری که خواستیم اسمش را تسبیح کنی، اون کسی است که خلق فسوا، آفرید پس موزون کرد. دقت بفرمایید، خلق فسوا، آفرید پس موزون کرد. تسویه یعنی اعتدال، ایجاد اعتدال، موزون کردن، موازنه، بله موزون کرد. البته یه عدلکه داریم، اون با سوا فرق داره، ما یه تسویه داریم یه عدل داریم، خدا هر دو کار رو انجام میده. اونو باید در یه سوره‌ای که بهش میرسیم انشالله، سوره مبارک انفطار انشالله، بله انفطار انشالله، اونجا توضیح بدیم. خب خلق کرد پس موزون کرد، یعنی آفرینش او آفرینش کج و معوج و بی حساب و کتاب و درهم و برهمی نیست. خب سوال، آیا این معرفی از خدا کفایت میکنه برای پاسخ به سوال ما که چرا خدا از پیغمبرش میخواهد که کار مرا ناقص نشمار، اسم مرا منزه بدان، عیب توش نیست، اشکال توش نیست؟ ما میگیم نه، هنوز این آیه به تنهایی نشون نمیده چرا تسبیح خواسته شده از پیغمبر. دو، والذی قدر فهدا، این پروردگاری که ازت خواستم اسمش را تسبیح کنی، این کسی است که قدره، یعنی چی قدره؟ اندازه گرفتن لازمه معنای قدر است. قدره مصدرش تقدیره، تقدیر یعنی اجرای قدرت، وقتی اجرای قدرت می شود اندازه ها خود به خود چی میشه؟ خدا در شب قدر، قدر حاصل مصدر تقدیره، شب قدر یعنی شب جریان قدرت، خدا در شب قدر فرامینی را صادر می کند، امر می کند، کن، باش، 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 فرامینش صادر می شود. اینا امر خداست که از قدرت خدا سرچشمه می گیرد. راجع به هر کس و هر چیزی که فرمانی صادر میکنه، حد و اندازه اون دیگه چی میشه؟ مشخص میشه. این تا سال بعد چقدر قرار رشد کنه، چقدر قرار سقوط کنه، چقدر قرار هر چی که قرار اتفاق بیفته درباره او، امر خدا درباره او اون حدود را معلوم میکنه، اندازه ها را معلوم میکنه. یه بحث شیرین داریم تو سوره قدر انشالله، اونجا یه بحث جالب، شیرین، جذاب. اما حالا چی میگه؟ میگه این خداییست که قدرتش را جاری کرد برای موجودات، فهدا، بعد موجودات را در مسیر جریان قدرت خیش چه کرد؟ هدایت کرد. یعنی وقتی که قدرت خود را برای هر کس از موجودات یا هر کدوم از موجودات اجرا کرد، فرمانی درباره او صادر کرد، حد اون موجود معلوم میشه، بعد خدا این موجود را تا رسیدن به اون حد چه میکنه؟ هدایت میکنه، میشه قدر فهدا. دوباره اون سوال رو تکرار میکنم، آیا این آیه کفایت میکنه به اون سوال جواب بده چرا تسبیح؟ میگیم هنوز کافی نیست. بعد میفرماید والذی اخرج المرعا، این خدا اون کسی است که، خدایی که از تو خواستیم تسبیحش کنی، اون کسی است که مرعا یعنی چی؟ چراگاه، چراگاه را رویانید. اخرج المرعا یعنی چراگاه را رویانید، علف ها را از دل زمین آورد بیرون. اخرج المرعا، یه خورده این آیه شبیه آیه های دیگه نیست، آیه های قبلی، قبلی ها خیلی کلی بود، میگفت خلق فسوا، کلیه، دست روی موجود خاص نگذاش. بعدیش هم کلی بود، قدره فهدا، باز دست روی موجود خاص نگذاشت. اما این آیه اومده یه مصداق دست گرفته، والذی اخرج ال، همین که دست رو مصداق گذاشته متدبر ذهنش زنگ میزنه، میگه چرا به مصداق اشاره کرد کارش داره، میگه فجعله غثاء احوا، همین خدا که چراگاه را رویانید اون را چه کرد؟ خشک و سیاهش کرد. چراگاه یه روز به دست خدا سبز شد، چند سباهی گذشت، خیلی هم طولانی نه، خشک شد، بعدش هم سیاه شد. دیدید دیگه توی این جاده ها میرید چراگاه سیاه زیاد میبینی، سیاه شد. چی شد؟ تازه علف رویده بود اینجا، چرا خشک شد؟ چرا سیاه شد؟ ببینید این نقطه اون نقطه ایست که خدا میخواد به خاطرش به پیغمبر بگوید چی؟ چرا کمک نمی کنی؟ سبه. خدا میخواد بگه اگر چراگاه را خشک میبینی، میبینی بعد از این که رویید چند سباهی بیشتر نگذشت خشک شد و سیاه شد، یه وقت خیال نکنی نقص و عیبی در کار من خدا بوده اینطور شده. دقت کنید، یه وقت خیال نکنی نقص و عیبی در کار من خدا بوده اینطور شده، یه وقت فکر نکنی این علف ها از دست من در رفتن، خشک شدن، سیاه شدن، من نتونستم درباره اونها قدرت خود را اجرا کنم، میخواستم اینا رو برویانم بیان بشن 3 متر اما شدن مثلا 30 سانتی متر، از دستم در رفت. نه، سبح اسم ربک الاعلا، کار خدای تو، وصف خدای تو، اسم پروردگار بلند مرتبه تو منزهه، منزهش بشمار از عیب، منزهش بشمار از نقص، منزهش بشمار از نیاز. نه، خشک شدن چراگاه نشانه ی نقص و نیاز من نیست، نشانه ی عیب من نیست. چرا پس خدای اینطور شده؟ این آیه های قبلی جواب میده، میگه اندازش همینقدر بوده. بله، من پروردگار صفتم این است که بیافرینم، خلق، صفتم این است که آفرینش من موزون باشد، فسوا، صفتم این است قدرت خود را درباره هر موجودی به جریان درآورم، قدر، و صفتم این است که هر موجودی را در چارچوب قدرتی که برای او به جریان درآوردم و امری که درباره او صادر کردم، در چارچوب این امر او را چکار کنم؟ هدایت کنم. همین منی که خلق کرده ام و تسویه کرده ام و قدرتم را جاری کرده ام و اون موجود را تا اندازه مورد نظر هدایت کرده ام، همین من چراگاه را رویانیده ام و به وقتش اون را خشک و سیاه قرار داده ام. این عیبه؟ این عیبه در کار من؟ حالا ممکنه شما یه سوالتون جواب گرفته و اون این که بله سبه اینجا وجهش چیه، اما یه سوال جدیتر شکل میگیره در ذهن شما، اون سوال اینه اصلا این حرف رو برای چی خدا به پیغمبرش فرمود؟ حالا یعنی پیغمبر خدا واقعا دغدغه شده بود براش چرا علف ها خشک میشن؟ چرا چراگاه ها خشک میشوند؟ یعنی آیا این آیات از جانب خدا خطاب به پیغمبرش برای در واقع جواب دادن به دغدغه های حفظ محیط زیستی پیغمبر خدا بوده؟ حضرت پیغمبر نگران بودن که محیط زیست داره از بین میره، خدا فرمودن سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا. نه، من ناقص نیستم، نه، برای اینا نیست. چرا میگی برای اینا نیست؟ چی اشکال داره یه استفاده ای بکنیم از این آیات بگیم پیغمبر اکرم دغدغه حفظ محیط زیست داشته؟ ما میگیم این استفاده رو هر کی میخواد بکنه اب نداره، بالاخره نکته ای توش هست. اما شما ادامه سوره رو که نگاه میکنی، ادامه سوره حکایت میکند از بحث وحی و از بحث هدایت و از بحث تذکر و پذیرفتن تذکر از ناحیه کسانی، رد کردن تذکر از ناحیه دیگرانی، حکایت میکند از رستگاری اون کسانی که بگید شما قد افلح من، تزکیه پذیرفتند، یاد خدا کردند، نماز به جا آوردند، و حکایت میکند از بدبختی اون کسانی که بفرمایید شما تزکیه را نپذیرفتند، دنیا را انتخاب کردند. سوره تو این فضا هاست، سوره تو فضای محیط زیست نیست. حالا میخوام یه اشاره فقط بدم، در حد این اشاره. پیغمبر خدا از جانب خدا آمده مأمور تذکر دادن به مردمه. به چه منظور؟ به منظور این که مردم با قبول تذکر او تزکیه بشن، پاک بشن. به منظور این که مردم با قبول تذکر او اهل یاد خدا بشن، با قبول تذکر او اهل نماز بشن. در نتیجه او هدف خدا را از فرستادن خودش به عنوان پیغمبر چی میبیند؟ میگه هدف خدا اینه که مردم به سعادت و رستگاری برسند، و چون قراره به سعادت و رستگاری برسند باید تذکر مرا قبول کنند، در نتیجه به دنبال قبول تذکر من نماز بخونن، یاد خدا داشته باشن و پاک بشن دیگه. این بوده هدف کار خدا. خدا سوال، پیغمبر خدا میخواد به این سوال جواب بده، چرا خدا مرا مبعوث کرده است؟ بعد خودش جواب میده، میگه برای این که مردم به فلاح و رستگاری برسند و من باید واسطه باشم از جانب خدا برای مردم. بعد میاد یه نگاه میندازه، میبینه که این هدف درباره بخش زیادی از مردم به نتیجه نرسیده. خدایا قربونت برم، منو فرستادی مردم هدایت بشن، منو فرستادی مردم به رستگاری برسن، مردم به سعادت برسن، گیر کجای کار این مردم نمیرسن؟ مشکل کجاست؟ حالا نرید زود سراغ اون دنیا، اون دیگه بحث آخره. نه، هنوز به اونجا نمیرسیم. خدا میخواد به پیغمبرش اینطور بگه، با سبه خوب دقت کنید، خدا میخواد به پیغمبرش بگه پیغمبر من، آیا تو خیال میکنی اگر یه دانه ای را ما در زمین رویاندیم رفت بالا شد درخت گردو، ما پروردگاریم اونجا، اما اگر یه علفی را رویاندیم همین سر از خاک در نیاورده خشکش کردیم، اون از دست ما در رفته؟ تو خیال میکنی ما فقط پروردگار این هستیم که همه چیز را قد ندیم بره بالا؟ فقط اینجا پروردگاریم ما؟ و اگر نتونستیم این کار رو بکنیم دیگه ایراد به کار ما وارده؟ نقص تو کار ما هست؟ گیر در منه یا گیر در تو پیغمبر منه یا اشکال در قرآنه؟ تو چنین خیالی میکنی؟ نه، ما پروردگاریم همه جا، حتی اونجایی که یه علف سر از خاک در نیاورده به خشکت، یه چراگاهی تازه روئیده سیاه شود، ما اونجا هم پروردگاریم، اونجا هم نقصی به ما وارد نیست. حد اون موجود انقدره، حدش اینه، بیشتر از این نیست. خوب دقت کنید، خدا میخواد به پیغمبرش این پیام را منتقل کند. ممکنه بگید این از کجا شما میفهمی؟ اینا از سیاقهای بعدی، حالا میرسیم، من در حد اشاره دارم میگم. این پیام را میخواد منتقل بکند که پیغمبر من، انسانها اگر تذکر تو را بپذیرند مشمول تقدیر الهی میشوند برای رشد، اگر تذکر تو را نپذیرند مشمول تقدیر الهی میشوند برای خشک شدن و بگی سیاه شدن، نابود شدن. هیچ کدوم از این انسانهایی که چه تذکرت را بپذیرند چه نپذیرند از چارچوب ربوبیت پروردگار خارج نیستن. که شما بخوای فکر کنی ربوبیت پروردگار اینجا یه گیری داشته یه نقصی داشته، نه خیر، نه گیری بوده نه نقصی بوده. اینا خودشون حدود و اندازه ای را برای خودشون انتخاب میکنن، قدرت خدا اونجا جریان پیدا میکنه. مشکل تو اینا نیست، لذا اون دسته سوم میره سراغ مردم، به اونا میگه مشکل کجاست. میگه خیلی خوشتون نیاد از این که خب حالا بله خدا میخواست مردم را هدایت کند لکن نتوانه. خدا میخواست همه را به سعادت برساند ولی از دستش خارج شد. 124 هزار پیغمبر نعوذ بالله حکایت میکنند از ناکامی خدا، نعوذ بالله، خدا شکست خورد، تهش بالاخره بشر حرف خود را اثبات کرد، خدایا نمیشد. خدا میخواد بگه نه، من اصلا دنبال این نبودم همه را هدایت کنم، من دنبال این بودم حجت را بگویم، یه عده‌ای بپذیرند و هدایت شوند در چارچوب ربوبیت من، یه عده‌ای نپذیرند و به جهنم بروند در چارچوب ربوبیت من. کی گفته بخواستم همه را هدایت کنم؟ انسان ها اختیار دارن، انتخاب دارن، اما هر راهی را که انتخاب کنن از دایره ربوبیت من بیرون. ببینید از این 5 دقیقه آخر رو که من با شما صحبت کردم، این 5 دقیقه آخر رو الفاظ حرف نزدم با تون، یه پیام گرفتم از این آیات اول. شما نباید به صرف شنیدن این حرفا از من قبولش کنی. الان شما باید اینو به عنوان یک در واقع فرض در نظر بگیرید که من میخوام تو سیاق ساعت بعدی دسته 2 و 3 را بگم. اونجا ببینید این فرض درسته؟ یعنی واقعا این تشخیص ارتباط بین تسبیح دسته اول و تذکر دسته دوم و فلاح و رستگاری دسته سوم، آیا واقعا این تشخیص ارتباط تشخیص درستی هست؟ سوره این رو میخواد بگه یا نه؟ اگر دیدید سوره میگه قبول کنید هنی ان مری آنوش جانتون، دیدید سوره نمیگه بذاریدش به حساب ما. دقت بفرمایید، دسته اول هنوز من ارتباطش رو به صورت فنی با دسته های بعدی بیان نکردم، پس اگر ذهن شما هنوز سوال داره این سوالات طبیعیه. فقط اون چه ما در مقام تدبر از آیه 1 تا 5 تا حالا فهمیدیم اینه، اگر از ما سوال بشه تو آیه 1 تا 5 کدام آیه محوریه و بقیه آیات تابع اون هستن، چه جوابی میدید؟ آیه اول. ببینید نگاه نکن من فجعله غثان احوارو پر رنگ نوشتم، بزرگ نوشتم، اون یه وجه دیگه داره، به خاطر این پشتشو رنگی کردیم که بگیم وجه تسبیح اینه، و الا از نظر ادبیاتی همه ایچ مطلب تو آیه یکه. سبح اسم ربک الاعلا. بعد آیه 2 معرفی ربه، آیه 3 معرفی ربه، آیه 4 و 5 هم معرفی ربه. پس آیه اصلی آیه اوله. اگر به ما بگن آیه 1 تا 5 حرف اصلیش چیه، میگیم فرمان تسبیح اسم پروردگار بلند مرتبه. بعد کسی بپرسه این فرمان تسبیح چرا صادر شد، میگیم تا، حالا وجه تسبیح، تا کسی گمان نکند محدودیت مخلوقات خدا، ناچیز بودن مخلوقات، بعضی از مخلوقات الهی نشانه ضعف خداست، نشانه نقص خداست، نشانه عیب خداست. کسی همچین گمانی نکنه. اندازش همینقدره، درخت گردو اندازش اینقدره، علف اندازش اینقدره. حتی یه درخت گردو اگر آمد، همین نهال که بود شکست، از دست خدا در نرفته، اندازش اینقدر بوده. یه بچه‌ای در شکم مادر که بود مرد، از دست خدا در نرفته، اندازش اینقدر بوده. خدا میخواد بگه شما نمیتونی از روی مشاهده یه وضعیتی در مخلوقات یک بگی این مخلوقات در واقع به هدف خودشون نرسیدند، یعنی خدا نتونست اونا رو رشد بده، هدایت کنه، به هدف برسونه. هدف این بوده که این بچه به دنیا بیاد یه مرد کاملی بشه، اما دست خدا در رفته، این همینجوری مثلا تو بچگی مرده. نه، هدف اینه، همچی هدفی نبوده. نگاه تو اصلاح کن به دنیا. قرار بوده مردم یه شهری 100 سال دیگه هم زندگی کنن، از تو اون شهر دانشمندانی بیان، اما زلزله اومده همشون مردن، از دست خدا نعوذ بالله در رفته. نه نه، سبح اسم ربک الاعلا. این سبح اسم ربک الاعلا ببین چقدر بار داره. هیچ امری را، پدیده ای را در مخلوقات الهی شما نمیتونی به خاطر نرسیدن به اون هدفی که تو ذهن خودت برای او تراشیدی، چون به اونجا نرسید، شما نمیتونی به این دلیل بگی از دست خدا در رفته. نمیتونی بگی خلق خدا اینجا مشکل داشته، نداشته. نمیتونی بگی تسویه مشکل داشته، اونم نداشته. خلق فسوا، همین خدای خالق را تسبیح کن، همین خدای تسویه کننده را تسبیح کن. نمیتونی بگی اجرای قدرت خدا زورش نرسیده، قدرت خدا کم بوده. نه، قدره. نمیتونی بگی خدا مخلوق را نتونسته در مسیر قدرت خیش هدایت کنه. نه، اونجا نمیتونی بگی هدا. نشانش هم اینه، اخرج المرعا فجعله غثاء احوا. حدش همین قده، اینجا میرویاند، اون طرفتر میخشکاند. اینام در چارچوب ربوبیت تکوینی اوست، در چارچوب خلق اوست، در چارچوب قدرت اوست. ایناست. خب این ما در واقع دسته اول. اما دسته دوم، آیات 6 تا 13 چی میفرماید؟ حالا دسته دوم را ذهنتون رو فعلا از دسته اول خالی کنید. ما دسته دوم یه دسته دیگه است، بعدن میخوایم ببینیم ارتباطاشون چیه. میفرماید یک، سنقرئک فلا تنسا. به زودی تو را به قرائت وامی داریم. نقرئو مصدرش میشه چی؟ چی؟ آفرین، اقرا، 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 یقرئو، اقرا. این با اون یکی فرق میکنه، قرا، یقرئو، قرائت. یه قرائت داریم، یه اقرا داریم. قرائت اینه که شما یه متنی رو باز کنی از روش بخوانی، اینه یه قرائت. اقرا اینه که یه نفری شما را به خواندن یک متنی وادارد، شما را بر خواندن متنی مسلط سازد، توانا سازد. لذا تو این کلاس‌های قرائت معلم چیکار میکنه؟ اقرا. دانش آموز چیکار میکنه؟ قرائت. خدا به پیغمبرش میفرماید سنقرئک، به زودی ما تو را به قرائت وامی داریم، یعنی تو را توانا میکنیم بر قرائت. منظور چیه؟ قرائت چی منظوره؟ قرائت قرآن. به فلا تنسا، پس به دنبال اقراء ما دیگر فراموش بگید نمی کنی. لا تنسا، سنقرئک فلا تنسا. البته اینم بهتون بگم، بعضی ها سین را نشانه تسویف میدونن، یعنی در آینده. اما در زبان عربی سین یه کارکرد دیگه هم داره، تو محاوره بیشتر هست، اونم چیه؟ قاطعیت، حتمیت. اینم تو معنی سین هست، یعنی خیالت راحت باشه بابت فراموش کردن قرآن نگران نباش، چون ما قرآن را به تو در قرائت قرآن را به تو الهام میکنیم، تو را بر قرائت قرآن مسلط میکنیم، پس فراموشی در کار نیست. فلا تنسا، همینجا که گفت لا تنسا، قرآن یه دعب عجیبی داره، هر جا که بخواد یه توهمی درست بکنه بر استقلال کسی از خدا، بلا فاصله اونجا ورود میکنه، میگه البته من که میگم لا تنسا، نخیال کنی یک بار قرآن را اقرا میکنیم دیگه فراموش نمیکنی و به ما هم احتیاجی نیست، احتیاج نداری. نه خیر، اقرا میکنیم تا فراموش نکنی، اما فراموش نمیکنی به مشیت ما، اگه من بخوام فراموش کنی بازم فراموش میکنی، فکر نکنی یک باره و دیگه بعدش میتونی تنهایی. نه خیر، هر کاری در این عالم حدوثش با خداست، بقاش هم با خداست، به وجود آمدنش با خداست، باقی موندنش هم با خداست. لذا بلا فاصله میفرماید الا ما شاء الله، جز آنچه خدا بخواهد. این تعبیر الا ما شاء الله نمیخواد بگه حتما یه چیزایی رو خدا میخواد و حتما هم تو اونا رو فراموش میکنی، میخواد بگه که فراموش نکردنت تابع مشیت خداست. الا ما شاء الله، چرا الا ما شاء الله؟ چرا همه چیز تابع مشیت اوست تو این بحث؟ چرا من فراموش نمیکنم جز به مشیت او؟ میگه انه یعلم الجهر و ما یخفا، تنها کسی که به طور مطلق و بدون نیاز به هیچ کس دیگری هم آشکار را میداند و هم نهان را میداند کیه؟ خداست. فقط او سزاواره که هیچ چیز از نظرش هیچ وقت مخفی نمیشه، هیچ چیز مطلقا فراموش او نمیشه. یعنی شما بگو هزاران سال قبل یه گوشه ای از زمین، یه درخچه ای رو زمین بوده، یه برگی از کنارش گوشه اون برگه خشک شده ریخته، خدا اون از یاد نبرده. تو دل یه کسی یه چیزی خطور کرده و رفته، خودش از یادش رفته، اما خدا از یادش نرفته. فقط اوست که همه چی جلوش، یعلم الجهر، اون چی که برای شما آشکاره او میدونه، و ما یخفا، اون چیزایی که مخفی هم میشن اونا را هم. اما تو چی؟ پیغمبر من، تو اگر خدا بخواهد فراموش نمی کنی، اگه خدا نخواست همین قرآن از یاد تو هم ممکنه مخفی بشه، ممکنه فراموشت بشه. چرا اینو میگه؟ میخواد بگه استقلال نیست، همه چیز مستقلن و مطلقن خداست، استقلالی نیست. خب پس این آیه هفتم حدش تو سوره چیه؟ حدش اینه که یه توضیحی بده درباره کلمه لا تنسا، یه توضیحی درباره کلمه لا تنساس. بعد ادامه میده و نویسرک لل یسرا. ببینید این دوتا مقدمه است، یک اقرا به گونه ای که به فراموشی منتهی نشود، دو تیسیر. این کلمات من عربیشو اینجا می نویسم، میخوام کمک کنم به شما به انس با این کلمات ها. اقرا منظور این است که مسلط کردن پیغمبر به قرائت قرآن، مسلط کردن پیغمبر خدا به قرائت قرآن. این کار رو کی انجام میده؟
خدا.
به چطور انجام میده؟ طوری که فراموش نشه جز به مشیت او. دو تأثیر، وقتی که در ذیل یا ادامه کلمه اقرأ میفرماید نویسرک، از تیسیر حرف میزنه. شما میتونی بفهمی منظور او تیسیر للیسرا، منظور او تیسیر امر ابلاغ بفرمایید قرآنه. چون پیغمبر به عنوان رسول دو تا شأن داره، یک شأنش اینه که از خدا دریافت کند وحی را، خدا تو این شأن به پیغمبر اطمینان میده ما تو را به قرائت وحی مسلط میکنیم، توانا میکنیم طوری که از یادت نره، این تضمینش با ما. شأن دوم اینه که اون چرا دریافت کرد به مردم چیکار کنه؟ برسانه، ابلاغ کنه. خدا نسبت به این شأن دوم هم میفرماید نویسر و کلل یسرا، یعنی تو را مهیا میکنیم، آماده میکنیم. نویسر و که یعنی این، تو را مهیا میکنیم، آماده میکنیم. لل یسرا، برای انتخاب آسونترین راه تبلیغ، یعنی ما این که کمکت میکنیم قرآن را به روانترین، آسانترین، بهترین شکل ممکن به مردم چه کنی؟ برسانی، ابلاغ بکنی. اینم با ماست، این هر دو کار ما انجام میدیم. برای ما سؤالها به عنوان متدبر، چرا خدا این دو مقدمه را بیان میکنه؟ چرا خدا میخواد بگه هر دو قسمتش با ماست؟ شما نگران اینا نباش پیغمبر من، نگران این نباش که یه وقت اقراء ما گیری توش باشه، نیست. یا نگران این نباش یه وقت تبلیغ تو مشکل داشته باشه، اونم ما تضمین میکنیم نویسر و کلل یسرا. بعد میفرماید فذکر، این فذکر نتیجه این دوتاست. فذکر، پس تذکر بده، تذکر بده. بعد میفرماید ان نفعت الذکرا. اینجا کلمه ان شرطیه نیست، بلکه تأکیده. ان مخففه، مخفف یعنی چی؟ یعنی در حقیقت ان هست که چون سر جمله فعلیه آمده ان دیگه نمیگن، میگه ان. ان نفعت الذکرا یعنی حتما، حتما تذکر، بگید سودمند است. پیغمبر من، ما این دوتا کار رو انجام میدیم، تو هم تذکر تو بده. اقرا با ما، اونم طوری که از یادت نره. تأثیر ابلاغ یعنی آسون کردن رسوندن قرآن به مردم، اینم با ما. تو چه کار کن؟ تو تکیه کن به این دو کاری که ما انجام دادیم، تذکر بده، بگو به مردم فذکر. یه وقت خیال نکنی تذکر فایده نداره، این نفعت الذکرا، شک نداشته باش تذکر سودمنده. حالا بعد در ادامه میخواد بگه آیا سودمند بودن تذکر فقط به این است که همه اونو قبول کنن؟ نه، آدم ها دو گروه میشن. لذا ببینید در ادامه تعبیر اینه، میفرماید تو تذکر بده. گروه اول سیذکر، و من اینا رو یادم رفت بیارم، فذکر این نفعت ذکرا، حتما تذکر سودمند است. حالا گروه دو گروه میشن، یک سیذکرو من یخشا، هر کس که یذکرو مصدرش چیه؟ تذکر متابعه تذکیره. ذکر یعنی تذکر بده، یذکر رو یعنی تذکر را میپذیرد، تذکر را میپذیرد. من یخشا، هر کس که خشیت دارد، هر کس خشیت میدونی یعنی چی؟ یخشا مصدرش خشیته، خشیت یعنی خوف از مقام پروردگار، خوف از مقام، خشیت یعنی حساب بردن، ترس اما نه از عذاب، چون ترس از عذاب هم چیز خوبیه، در قرآن هم توصیه شده، اما خشیت معنیش ترس از عذاب نیست، خشیت یعنی ترس از مقام. ببینید یک بچه ای از باباش میترسه، چون بابای هر بار رسیده به این بچه خلاصه آره یکی زده مثلا تو گوشش، این یه جور ترسه. یکم اینی که انقدر پدر با وقاره، متینه، با هیبته، نزده بچه را، اما بچه حساب میبره از رو هیبتش، از رو ابهتش، از رو مقامی که برای باباش قائله. باباش که میاد جمع و جوره، آخه بابا این که بابا هم نمیزنه که بگی زده دن. اما خشیت یعنی انسان در مقابل خدا اینطور رو حساب ببره. بابا این عالم محضر خداست، قادرترین و عالمترین و حکیمترین و مهربانترین و غنیترین و دیگه چی بگم دیگه، بالاترین وجود، واجب الوجود، لحظه به لحظه با منه، آنن فآنن، تمام اعمالم را، اخلاقم را، جزئیات افکارم را، همه را رصد میکنه. خشیت یعنی این که اینو انسان درک بکنه، برسه به اینجا که عالم محضر خداست. پیغمبر خدا، ببخشید دیگه تو پرانتز، پیغمبر خدا در خشیت به جایی رسیده که میگه حضرت سوار بر الاغش میشد، یه الاغی داشت، وقتی سوار این الاغ میشد الاغ خیلی خوشحال میشد، چون اونم شعور حیوانی خودشو داره، میفهم الان کی سوارشه. حیوانات اینطور نبود که هیچ براش فرقی نمیکرد. چرا الاغ خیلی خوشحال میشد، یه چند تا اینجور بالا پایین میپرید، حضرت سرشو میبرد پایین، میگفت خدایا منو ببخشا، این وضعیت این از من نیست، این دیالا. اینم میگفت منو ببخش، یعنی اینقدر دیدید که یه الاغ خوشحالی کرده از نشستن من، خدایا عفم کن، استغفار میکرد. همه چیز را در محضر خدا میدید اینجوری. حالا ما اون مقامات، اما در حد خودمون لاقل اون وقتی که بالاخره انسان اهل خشیت باشه دیگه. میگه سیذکر من یخشا، اون کس که خشیت دارد تذکر تو را میپذیره. پیغمبر تذکر تو میگم سودمنده، تذکر بده، تذکر سودمنده، یکی از سودمندی هاش اینه، هر کس که اهل خشیت باشه تذکر رو قبول میکنه. بعد میفرماید و یتجنبها و یتجنبها الاشقا، و اون کس که دیگه شقی تر از اون نداریم، یعنی اون کسی که از تذکر پیغمبر یتجنب، و تجنب مصدرش تجنبه، تجنب یعنی کنار گرفتن، اون کسی که از جنب میاد، جنب یعنی کنار، تجنب یعنی کنار گرفتن، اون کسی که از تذکر تو کنار میگیرد او شقی ترین است، شقی ترین انسان ها، شقی از شقاوت، شقاوت یعنی بدبختی، نقطه مقابل کدوم کلمه است در زبان عربی؟ فلاح و سعادت هم درسته، من حالا اینجا فلاحشو میگم چون تو این سوره با این کار داریم، بعدم یه قد افلحه. بله شقاوت مقابل سعادته، اما سعادت مساوی فلاح و رستگاریه، لذا شقاوت مقابل فلاح و رستگاری هم هست. خب افلحه اینجا میگه اشقا، میگه اون کسی که، و اون کسی که شقی ترین است، بدبخت ترین است، بیچاره ترین است، از تذکر تو کناره میگیرد. خب کناره میگیرد چه میشود؟ اشقا را اینطور معرفی میکنه، الذی یصلا، اینا همش جا مونده ها، و یتجنب هل اشقا الذی یصلا النار الکبرى، میگه اشقا اون کسی است که وارد می شود به بزرگترین آتش. ببینید اشقا یعنی بدبختترین آدم، نار الکبرا یعنی بزرگترین آتش که منظور آتش جهنمه. یعنی بدبختر از این آدمی که از تذکر تو کناره بگیرد نیست. چرا؟ چون وارد بزرگترین آتش می شود. خب تو آتش می افتد و می سوزد بالاخره راحت می شود؟ نه. ثم لا یموت فیها ولا یحیا، نه می میرد در اون آتش و نه زنده می ماند. نه می میره نه زنده می مونه. بین مرگ و زندگی علت دوام باید دست و پا بزنه. دیگه بدبختر از این آدم پیغمبر من. ببینید حالا دسته دوم تمام شده، میخوام با دسته دوم یه خورده کار کنیم، دقت بفرمایید، فضایابی کنیم دسته دوم را. دسته دوم فضای سخنش اینه که خدایا من تذکر بدم چه سود وقتی این همه آدم تذکر مرا قبول نمی کنن. نکند، دقت بشه، نکند این که این آدم ها تذکر مرا قبول نمی کنن یه اشکالی در تذکر منه، نکنه من ناقص میگم بهشون، نکنه من دریافتم ضعیفه لذا ابلاغم هم یه ابلاغ ناقصیه، در نتیجه اینا تذکر را قبول نمی کنن. آخه این چه قصه ایه خدایا؟ این چه ماجراییه؟ منو فرستادی برای اینکه این همه آدم کنارگیری کنن، قبول نکنن. خب اگه هدف از من صلاح و فلاح و رستگاری آدم هاست، چرا اینجوریه؟ خدا چی میگه؟ حالا تو این فضا نگاه کنید. این فرماید یک، سنقره اوکه فلا تنسا. نه خیر، اینطور نیستش که تو یه چیزی از یادت بره. اقرا با ماست، فراموشی هم در اون نیست. دو، و نوی از سرو که، منو الا ماشاءالله دیگه نخوندم چون میخوام فقط ساختار رو بگم، و نوی از سرو که للیوس را، تبلیغتم بهترین نوع تبلیغه، روانترین نوع تبلیغه، اونم ما انجام دادیم، ما تو را توانا کردیم اینطور تبلیغ کنی، گیر اینجا هم نیست. پس بنابراین یه وقت در اجرای تذکر سست نشوی، فذکر، تو تذکر تو بده. این حتما نفعت الذکر، تذکر سودمنده، اما سودمندیش دوتا ظهور داره. کسایی که اهل خشیتن قبول میکنن، و کسایی که از این تذکر دوری کنند، اینها اشقا هستن، اینا بدبخترینی هستن که به آتش وارد میشن. اگر تذکر تو نباشد باز حجت برای به آتش افتادن اینها وجود ندارد. باید یه تذکری باشد که این از او کناره بگیرد که تو آتش بیفتد. ببینید خدا در عین اینکه داره به پیغمبرش میگه تذکر رو ادامه بده، داره اونایی رو که از تذکر دوری میکنن چکار میکنه؟ تهدید میکنه، میگه قرار نیست که ما شما را مجبور کنیم. تذکر اینه، خودتون میدونید قرآن کریم در جاهای دیگه هم این توجه رو داره. مثلا در سوره یاسین یه فشاری به پیغمبر بود و اون این که آقا تو چی میگی من منذرم، این همه آدم برای انذار تو، برای هشدار تو ترم خورد نمی کنن. اگه منذر آدمایی، این چه انذاریه که آدم ها قبولش نمی کنن؟ هم چهار نفر دور بر خودت قبول کردن، این شد منذر؟ دقت کنید این مسئله سخته ها. من بیام یه جایی، مثلا بنده بیام اینجا ادعا کنم معلم قرآنم، میگم من معلم قرآنم، بعد افراد میان تو کلاس من، 90% این افراد میان بیرون میان آقا ما چیزی از قرآن یاد نگرفتیم، چی میشه قضاوت؟ چی سر من میاد؟ آقا من میگم من اومدم قرآن یاد بدم، بعد خروجیش این میشه که بیشتر قرآن یاد نمیگیرن. خب نکنه من گیر، من بلد نیستم قرآن یاد بدم، اشکال در کار منه، نقص در کار منه، بعد قرآن یاد میدم. همه این احتمالات جدی هست. خدا میخواد بگه این که من تو را فرستادم این خودت نیستی، منم، این کار منه، کار من توش عیب نیست که. نه خیر، نه ناقص دریافت میکنی، نه بد ابلاغ میکنی. تذکرتو بده، تذکرتم سودمنده. اونایی که قبولش میکنن، اهل خشیتن قبولش میکنن، و اونایی که بدبختن دوری میکنن. اونی که دوری میکنه بدبخته، او بیچاره است، مشکل در اوست. پیغمبر من، میخوام یه بار دیگه به یه بیان دیگه بگم، پیغمبر من نگران نتیجه تذکر نباش، وظیفه تو تذکره، نتیجهش با تو نیست، نتیجهش با خودشونه. آدم ها دو دستن، یک دسته من یخشا، دسته دوم الاشقا. من یخشا قبول میکنن، الاشقا میخوان برن جهنم، باید تذکر تو باشه که اونا برن جهنم. لذا در سوره یاسین خدا به پیغمبرش اینو میگه، آخرش جمع‌بندی اینه، میگه قرآن را ما فرستادیم، نخیال کنید فقط برای اینکه یه عده قبولش کنن و تمام، نه، لیون ور من کان حیان، هر کی زنده است قرآن او را انذار میکنه. و یحق القول علی الکافرین، و تا حجت تمام بشه بر کافران، حجت تمام بشه. هدف از تو پیغمبر من تذکر پذیری همه نیست، هدف از تو اینه که آدم ها اگر دو دستن حجت داشته باشه، یه عده با قبول تذکرت به سعادت برسن، یه عده با رد کردنش خودشون رو بدبخت کنن، و حجت داشته باشیم علیه اونا. پس تو تذکرت مطلقا سودمنده، اصلا نگران تذکرت نباش. این دسته دومه. لذا حالا با این چه که از دسته دوم دریافت کردیم که فهمیدیم، اگه به من بگن دسته دوم آیه محوریش کدومه، میدونید کدومو میگم؟ اگه گفتید کی گفت فذکر؟ اونایی گفتن فذکر درست گفتن، احسن. ببینید آیه 6 و آیه 8 دو تا مقدمن برای این فذکر. سنقرئک و نیسرک فذکر، اینا دو تا مقدمه است برای دستور ذکر، تذکر بده. و آیه 11، 10 و 11 و 12، البته که ملحق به 11 است، 12 و 13 که ملحق به 11 هستن، اینا هم دو تا خروجی هن. یعنی تو که تذکر میدی آدما دو دسته میشن. یعنی دسته اول میخواست بگه، دسته اول سوره میخواست بگه سبح، دسته دوم سوره میخواست بگه، بگید ذکر. دسته اول میخواست بگه ما را منزه بدان، دسته دوم میخواست بگه تذکرت را قویاً ادامه بده. داشتید؟ حالا این دوتا دسته. بدیم این دسته سوم. دسته سوم خیلی جالبه، آیه 14 تا 19. بعد از این که خدا خطاب به پیغمبرش حرفاش رو زده، دو دسته حرف با پیغمبر زده، حالا میخواد رو برگردونه به کی؟ بگید شما، به مردم. کدوم مردم؟ اون مردمی که پیغمبر نگاه به اینا میکرد از تذکر خودش ممکن بود چی بشه؟ دلسرد بشه. آخه این چه وضعیه؟ هیچ که قبول نمیکنه. نکنه پیغمبر از بس هم اون فضا تأثیر گذار بود، هم پیغمبر رحمتن للعالمین بود، همش نگران این بود که نکنه اشکال در من باشه، نکنه نقص در روش من، در بیان من، دریافت من، ابلاغ من، اینجاها عیب و ایرادی باشه. خدا اول اومد تضمین داد، گفت اینجاها هیچ عیب و ایرادی نی، اینا کار خود منه، هیچ اشکالی توش نی. رو کرد به مردم، حالا با مردم میخواد چی بگه؟ میخواد به مردم این فرمول را بگه. مردم، قد افلح من، هر کس تزکیه شد به فلاح و رستگاری رسید. هر کس تزکیه شد. تزکیه شد یعنی چی؟ یعنی پلیدی اندیشه را کنار گذاشت، یعنی زشتی اخلاق را کنار گذاشت، یعنی رفتارهای بد را ترک کرد. این معنی تزکیه شدن، اندیشه، اخلاق، رفتار. هر کس تزکیه شد به فلاح رسید، خوشبخت شد، رستگار شد. خب بعد این تذکر رو اینطور ادامه میده، میگه و ذکر اسم ربه فصلا. در واقع ذکر اسم ربه فصلا راه این تزکیه است. چطور انسان تزکیه میشود؟ با یاد خدا. یاد خدا، خدا را یاد کند. اسم ربه یعنی چی؟ یعنی به یاد داشته باشد که خالق، بگید خداست. این تو جواب بدی، خالق، رازق، حکیم، مجید، علیم، غنی، قوی، رؤوف، رحیم. یاد داشته باشه اینا را. کسی میخواد پاک بشه و اینا را یادش ببانه، از یاد نبره. لحال اسماء الحسنا، انسان وقتی که میفهمه خدا کیه، میفهمه خودش چیه. اگر او قویست من ضعیفم، اگر او غنیست من فقیرم، اگر او عزیز است من ذلیلم، اگر او خالق است من مخلوقم، اگر او مالک است من مملوکم. انسانی که این معنا را بفهمه، راه برای پاک شدن اندیشه اش، اخلاقش و رفتارش باز میشه. کسی که این معنا را میفهمد میشه فصلا. صلا یعنی چی؟ نماز گذاشت. نماز چیه؟ نماز یعنی، نماز مناسک عبودیت، نماز یعنی شعار بندگی. کسی که خدا را یاد کرد و اظهار بندگی کرد، نماز گذاشت، یعنی خودش رو به عنوان بنده معرفی کرد، خودش رو در جایگاه بنده قرار داد. حالا من دیگه توضیح نمیدم نماز چیه، چون بحث مفصل اینجا داره. نماز چیه؟ بله، راه تزکیه ذکر است و نماز. منتها نماز هم حداقل شما برید در سوره معارج، در سوره ماعون راجع به نماز مطالعه کنید. نماز یه مفهوم بزرگیه. سرفصلوار فقط میگم نماز 8 صفت دارد. 1، دوام بر نماز، یعنی خود نماز رو همیشه به جا بیاری. این 8 اصل در نماز. 2، انفاق. 3، تصدیق روز جزا. 4، ترس از عذاب. 5، پاکدامنی. 6، امانتداری و تعهد. 7، مسئولیت پذیری اجتماعی. 8، مواظبت از این 7 صفت. اینا میشه نماز. کسی میخواد پاک بشه باید این راه بره. مردم، اینه رستگاری، از این مسیر میگذره، از مسیر تزکیه میگذرد. آی مردم، تزکیه هم از مسیر ذکر رب میگذرد، از مسیر نماز میگذرد. آی مردم، اما میدونید شما چرا رستگار نمیشید؟ میدونید چرا رستگار نمیشید؟ بل، یعنی بل یعنی چی؟ یعنی به جای این که تزکیه بشید، به جای این که ذکر الله داشته باشید، نماز داشته باشید، تؤثرون الحیات الدنیا، شما زندگی دنیا را ترجیح میدید. خدا داره سر را افشا میکند. پیغمبر من، مردم، علت این که تذکر تو درباره مردم جواب نداده، خیلی ها قبولش نکردن، مشکل در تذکر تو نبوده، مشکل در این بوده که اینا ترجیح دادن زندگی دنیا را، بسنده کردن به زندگی دنیا. تو اثرونه از ایثار، ایثارم یعنی ترجیح دادن، اینا حیات دنیا را ترجیح دادن. مثلا همین خوبه، همین خوب، همین نقد دنیا، بخورم بچرم بخوابم، همین خوبه، بس، بیشتر نمیخوام. بل تؤثرون الحیات الدنیا. مشکل اینجاست، دنیا جراییه. بعد خدا میفرماید اما اشتباه میکنید، انتخاب غلطیه. چرا؟ چون ول آخرتو خیر و ابقا، اونی که بهتره همونیه که باقی تره و اون آخرته. آخه دنیای زود گذر واقعا ترجیح دادن داره؟ تو که یقین داری میمیری، یقین داری زیبایی تو از دست رفتنیست، یقین داری مالت از دست رفتنیست، یقین داری قدرتت ماندنی نیست، شهرتت ماندنی نیست، امکان شهوت طلبی همیشگی نیست. اون چی که تو را پلید کرده و پاک نمیشی اینه که به این یقین خودت بی احترامی میکنی، با این که میبینی نمیماند دل میبندی، همینو انتخاب میکنی، میگه همینو میخوام. آخه چرا همینو میخواد؟ اون که بهتره، که آخرت که بهتره، آخرت که ماندنی تره. خب یه راهی رو انتخاب کن، یک روشی رو انتخاب کن که برای ابد تو را خوشبخت کنه. خوردن محدود به این دنیا، لذت بردن از خوردنی که قرار است به سوختن در آتش منتهی شود به چه کارت؟ شهوت طلبی که قرار است تو را در طبقات جهنم به جلز و ورز بیاندازد به چه کارت؟ قدرت ناپایداری که برای تو مسئولیت و اون مسئولیت عذاب به دنبال خواهد داشت به چه دل بستن؟ اگر نتونی جواب اون مسئولیت رو بدی. والآخرت خیر و ابقا. بعد خدا میگه البته این فرمولی که مردم بهتون گفتم و مسئله همش اینجاست، ان هادا، هادا یعنی چی؟ یعنی آیه 14 تا بگید 17، ان هادا لفی الصحف الاولا. این حرف رو ما قبلا هم در صحیفه های قبلی هم گفتیم، در صحیفه های پیشینیان هم همین رو گفتیم، چیزی جز این نگفتیم، همین بوده ماجرا. تا بوده انبیا همینو گفتن، مردمی که پذیرفتن تزکیه شدن، اونایی که نپذیرفتن اشقا شدن، افلحه الاشقا، اونا دوری کردن شدن بدبخت، اینا پذیرفتن شدن رستگار. صحف ابراهیم و موسی، در صحیفه های ابراهیم و موسی که صحیفه ابراهیم علیه السلام و صحیفه موسی علیه السلام دو تا نقطه عطف در صراط مستقیمند که نقطه عطف سومش می شود قرآن. حالا اینم یه بحثی است در سوره مبارکه انعام. اینا سه تا نقطه عطف صراط مستقیمند. صراط مستقیم هر جا به نقطه عطف خودش رسیده این فرمول تصریح شده که اینه، راه اینه. خب وقتی این شد، حالا برگردیم سوره را مرور کنیم. چقدر کار دیگه بر پیغمبر اکرم راحته. پیغمبر اکرم تو کارت اینه که مجرای هدایت تشریعی ما برای مردم باشی. این که مردم بپذیرند یا نپذیرند این در مسئولیت تو نیست، این به خودشون مربوطه. اگر نپذیرند نشانه این نیست که از دست ما چی شدن؟ خارج شدن، از دست ما در رفتن، ما ناکام شدیم، ما شکست خوردیم، ما هدفمون به نتیجه نرسید، ما بشینیم بشه سرمون و دستمون بزنیم تو سرمون که چرا نتونستیم مردم را هدایت کنیم. اینجوری نی؟ همونطور که دارم مرور میکنم سوره را، همونطور که در هدایت تکوینی خلق، هدایت، تقدیر، در هدایت تکوینی، چون اون بالا که میگفت قدر افع، اون هدایت تکوینیه، همونطور که اونجا سهم همگان از هدایت الهی جینیست، علف هم داریم که در میاد و خشک میشه، تو هدایت تشریعی هم همینه. یه فرقی ولی داره، تو هدایت تشریعی هر کی خودش باید انتخاب کنه میخواد علف باشه، در حد یک علف فیوزات خدا را از طریق پیغمبر دریافت بکنه و بخشکه، این در واقع دریافت نکنه و بخشکه، یه سری بلند کنه و سر به زمین بگذاره، یا نه میخواد یک درخت تناور سر به فلک کشیده باشه. انتخاب با خودتون. خدا میخواد بگه ما هر دو طرف گزینه داریم، هم در حد علف مخلوق داریم، هم در حد درخت تناور سر به فلک کشیده. انتخاب با خودتون. اون کس که خشیت داشته باشه بپذیره رشد میکنه به سعادت میرسه، اون کس که نپذیره دوری کنه میره میفته تو جهنم. هم اینو من نوشته ام، هم اونو من نوشته ام، هم اونجا من ربم، هم اینجا من ربم، هم من ربم اونجا که ببرم همه را کسانی را به بهشت، و ربم اونجا که کسانی را ببرم به جهنم، و هر دو را نوشتم، هر دو مشیت منه. انتخاب به عهده شماست. فکر نکنید بله اگر نیامدید به این راه یعنی دیگه بر ما غلبه کردید، ما شکست خوردیم. نه، ما از اولش هم دنبال این نبودیم شما را به زور بیاریم به این راه، میخواستیم میآوردیم، از اول هم بنا این نبوده. حالا با این نگاه سوره رو یک بار میخونیم، سوره معلوم شد دیگه. قدم اول سبح یعنی چی؟ سبح یعنی این که من خدا شکست بخور نیستم، میخوان هدایت تو را قبول بکنن، میخوان قبول نکنن، اشکال به من بر نمیگردن. ذکر، تو تذکر تو بده، میخوان قبول بکنن، میخوان قبول نکنن. ما مقدمه تذکر را درست تنظیم کردیم، اقرائمون هم درسته، تیسیر لیلی اسرامون هم درسته. تذکر تو بده، اهل خشیت قبول میکنن، بدبخت ها قبول نمیکنن، میرن تو جهنم میسوزن، نمیمیرن نزنده میشن. این به پیغمبر. بعد مردم، مردم فرمول اینه، دنیا را انتخاب کنید بدبختید، فلاح و رستگاری در این است که پاک بشید، پاکی به این است که خدا را یاد کنید و اهل نماز باشید. اما شما چون دنیا را انتخاب میکنید نمیشه. هی نگید تذکر او، حتما تذکر او اشکال دارد. نه خیر، تو اشکال داری که دنیا را انتخاب کردی. دست از حب دنیا بکش ببین اشکال دارد یا ندارد. اینقدر دلتون رو خوش نکنید که چون اکثرمون قبول نکردیم پس گیر اونجا بوده، خدا شکست خورده، خدا ناکام بوده، انبیا به نتیجه نرسیدن. نه، اینطور نی. این حرفم آی مردم، ما در طول تاریخ همه کتب گفتیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم.